باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردایی روز بهتر. بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، یک هفته دیگه، یک رادیو پس فردای دیگه. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ ما؟ قربون شما، ای بذارن ما هم بد نیستیم دیگه. نه چیزی که نشده. یادتونه چهارشنبه اونایی که حالا توی صفحات مجازی ما هستن، توی صفحات مجازی یه عکس گذاشتیم توی یه برنامه هواشناسی تلویزیون روسیه، عملیات هوایی توی سوریه و بمباران مواضع داعش هم توی نقشه‌های وضعیت آب و هوایی گنجونده بودن. بعد گفته بودن هوا مثلا برای بارش بمب یا همون بمبارون مناسب به نظر میرسه. خب عجیب و هم بامزه بود دیگه، ما هم اکثر گذاشتیم با شوخی کردیم. بعد همین عکس برای تعدادی از دوستان شد آقا اصلا بیا پیرن عثمون، که شما چرا وقتی آمریکا حمله کرد به فلانجا اخبار هواشناسی نمیذاشتی؟ اونا از شما بعید بود، و شما وقتی ناتو بیسار کرد نمیدونم چرا صداتون در نیامد. آقا خلاصه یه وضعی شد، بیا بابا ببین. حالا هرچی ما توضیح میدیم، بابا جان، برادر من، پدر من، خواهر من، عزیز من، آقا یه همچی چیزی تو برنامه هواشناسی شبکه آمریکایی که اتفاق نیفتاده بود بخوایم با شوخی کنیم؟ هیچی دیگه کم مونده بود بعد از عمری آبروداری واسه یه عکس و یه شوخی با شبکه هواشناسی تلویزیون روسیه بشیم طرفدار داعش. راز منم یکم پیازداغشو زیاد میکنم، ولی حالا بگذاریم. در کل تصمیم گرفتیم این هفته در مورد پدیده سیاست زدگی و موضوع سیاست زدگی برنامه بریم. سیاست زدگی یعنی چی؟ یعنی همین که همه چیزو با عینک سیاسی ببینی و پشت هر چیز ساده‌ای دنبال دست‌های پشت پرده باشی. بابا نیست، والا نیست، بلا نیست. حالا بریم ببینیم شاعرمون چی گفته فعلا. شاعر رادیو پس فردا این هفته سروده که طبل سیاست در وطن از بس که پرشور و نواست، سر را به هر سو میکنی هر کس به نوعی مبتلاست. این دایجان ناپلئون و آن یک بنی صدر زمان، آن سوترک یک محفلی بهر چگوارا بپاست. در توی تاکسی شوفری عکس لنین چسبانده است، شاکی شود گر مشتری گوید که لطفاً سمت راست. آن پای منبر رفته و مغزش پر از دشمن شده، در کوی و برزن دائما دنبال موساد و سیاست. این یک اگر سیبی خرد از جایی و گندیده بود، فحشش نصیب رهبر و آخوند و ملا و سپاست. با تشکر از شاعرمون که ظاهرن اونم حسابی دلش از سیاست زدگی و بحثای سیاسی پره این هفته. خب و توجه به این که کلن ما ایرانی ها میدونید زدگی های زیادی داریم، و با توجه به اینکه ما بعد از این هفته به مدت 2 هفته میریم ددر و در خدمتون نیستیم، تصمیم گرفتیم دیگه بریم سراغ سیاست زدگی و چند شب این پدیده کاملا ایرانی رو زیر رو کنیم، ببینیم حرف حسابش چیه دیگه. پس بدون هر گونه سیاست زدگی این هفته هم هر شب رأس ساعت 9 با ما باشید، چون میدونید اگه نباشید و 2 هفته بعدش نیستیم حسابی دلتون برامون تنگ میشه دیگه. همین که در این سلسله برنامه ها حسابی میخوایم براتون سیاست زدگی رو بالا پایین کنیم و بتکونیم و خدای نکرده چیزی تهش نمونه. امروز هم میخوایم بریم سراغ جایی که در اصل دونه و بذر سیاست زدگی توی مغز ماها کاشته میشه، یعنی کجا؟ خونه آقا شجاع، تو مدرسه و محیطای آموزشی دیگه. فکر کردین دو هفته در مورد مدرسه و دانشگاه حرف زدیم دیگه تموم شد؟ نه خیر، امروز هم بعد تشریف بیاریم با ما سر کلاس، حضور غیاب هم میکنیم ها، کسی جیم نزنه، حواستون باشه. میدونید که یکی از ادعاهای همیشگی روحانیون اینه که ما برای همه امور بشریت برنامه داریم. الان ما تو کشور خودمون خب سالهاست داریم نتیجه همین برنامه های آقایون رو میبینیم دیگه با چشای خودمون. در همین رابطه حاج آقا سعیدی امام جمعه قم بین نماز ظهر و عصر درباره یکی از امور خیلی خیلی مهم زندگی برای مردم توضیح دادن، تلویزیون هم به صورت زنده پخشش کرده. با دقت گوش کنید و وقت اشتباه نکنید. دقت.
میدونیم که رو به قبله و پشت به قبله نشستن در حال توالت و مسترا حرامه. حالا گاهی بعضی جاها در اثر کمبود جا این کاسه توالت رو یک کمی از قبله منحرفه. خب آیا انحراف کم کافیه یا حتما باید به صورت 90 درجه باشه؟
فرمودن
نه، همین مقدار که اون کاسه یا خود نشستن انسان از قبله منحرف باشه کفایت میکنه.
بله اینجوریه. یعنی من فکر کنم نیمی از مردم کشور حداقل بعد از توضیحات این حاج آقا مشکلشون حل شد. الان شهرام هم مشکل داشت، مشکلش حل شد. منتها مشکل سامی هنوز حل نشده. الان مونده چیکار کنه؟ الان زاویه رو الان مونده. یعنی آقا من نمیدونم چقدر آخه اینا آسون میگیرن به مردم. همین حاج آقا اینا، همین اینا که صداش. خلاصه تشریف بردین دبلیو سی دیگه نمیخواد نقاله و گونیا و پرگار و اینا با خودتون ببرین، زاویه بین سنگ توالت با امتداد قبله رو اندازه بگیرین دیگه ببینیم مثلا 90 درجه میشه یا نمیشه. همین این یه ذره منحرف بود طبق گفته حاج آقا حل دیگه. آدم واقعا لذت میبره از این که این عزیزان فکر همه چیه ما رو کردن. آقا همه چی؟ من فقط نمیدونم در مورد اداره مملکت هم تو این سالها همینجوری برنامه‌ریزی کردن یا اینکه نه واقعا اونجا از پرگار و نقاله و گونیا و اینا استفاده شده. اگه روشنمون کنن ممنون میشیم.
بگم چی بشی آقای اسکندر منافی؟ یه هفته است ما تو این تلگرام هی میزنیم پی پسرخاله میان
خوب.
پس نمیدونم آقای پسندیده میان خب یه دفعه بگو دیگه، یه ادساین بذارید بغلش بفرستید لینک میشه. آزار داری مگه؟ آقا بلد نیستی چرا رفتی اونجا نشستی؟ قربونت برم الهی.
آقا من این قلقمه رو نباید من بجوام بذارم دهنتون که همه چی هلو برو تو گلو؟ عجبا خودتونم بالاخره یه تلاشی باید بکنید. فکر کنم من کارشناس همه امورم مگه اینجا بساطی داریم ما. ولی خب این همه شما دردسر کشیدی عوضش دو تا برد کردی، یکی این که هم با آقای پسندیده آشنا شدی، به حال یه آدمی به حال هست دیگه لابد آشنا شدی، همین که به حال با هزار سختی الان اومدی تو تلگرام رادیو پسفردا بهش قدرشو میدونی. الان قدر رادیو تلگرام کانال تلگرامی رادیو پسفردا شما بهتر میدونی. آفرین آفرین. اما بعد از کلی حرف و حدیث و کش و واکش، فردا به سلامتی قرار مجلس تکلیف این برجام رو یکسره کنه و تصمیم بگیره که بالاخره این توافق هسته‌ای رو میپذیره یا نمیپذیره. آقا هم که خب کلن دایورت کرده رو مجلس دیگه، خودش کشته کنار. فکر کن فردا مجلس اعلام کنه برجام مغایر با عزت و سربلندی ملت ایران است و اونو رد کنه. فکر کن از نظر مصالح ملی و هزینه‌هایی که برای حکومت داره خب خیلی بعید این اتفاق بیفته و بعد از این هم مذاکره و چونه زنی و فلان و اینا حالا مجلس بخواد بیاد بزنه زیر همه چیز. ولی خب اینجوری که بعضی از این کاسه های داختر از آش توی مجلس دارن مقدماتو چه فراهم میکنن و با این ترکیب مجلس و این روزه های آی شریعت مداری و غیر و غمیشایی که رهبری اومدن، والله هیچ چی بعید نیست به خدا. اینه که کلن فردا هر اتفاقی که بیفته به نظر ما اتفاق بعیدی خواهد بود. یعنی نمیدونیم، یعنی اینه که آقا ما هم مثل شما منتظریم ببینیم تا این داستان چی میشه دیگه. خدا خودش به خیر کن، به خیر بگذرونه، خدا به خیر بگذرونه، خدا خیرش کنه. نمیدونیم چی میشه، نشستیم ما بین شما ببینیم فردا مجلسیان چه تصمیمی میگیرن.
نمیخواد بیاد سمنان؟ سمنان شهر به این خوبی، استان رئیس جمهور پرور. تازه ما برای سالهای آینده هم رئیس جمهور گذاشتیم کنارا، مملکت دستمونه. بگو بیاد، وگرنه میگم یارانه همه رو قطع کنن. بعدش هم اینجا هوا خیلی گرمه فرشید، خیلی، انگار نه انگار که پاییزه، انگار نه انگار وسط مهره.
خب اونو که صحبت کردیم، از فردا خنک میشه سمنان، اون که هیچ. ولی آقا دشتی معلوم نیست والا کی کامیونش چیز میشه، کامیون چیه، اتوبوسش کی ردیف میشه. این خرجش بالاست، فعلا داره مسافرکشی میکنه تو تهران، میخواد پول جمع کنه دوباره بره بیفته تو جاده. این عشق جاده است، میگه تو تهران احساس خفگی میکنم، ماشینش ردیف شه میگیم بیاد سمت سمنان. این مسافر بزنه اتوبوسو، یه اتوبوس بیان همه خراب شن سرتون تو سمنان. بریم ببینیم الان کجای تهران.
ماشین مشتی ممدلی، ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی، نه بوق داره نه صندلی.
باشه زحمت بکشه کمی دم و دورتر بشین، اون آبزیمونم راحت باشه دیگه. خواهر اتداشم رعایت کن دیگه، زمونه این شده. نگاه کن راهنمام میزنه انگار نه انگار روسفنسرونه دیگه، چی کارش کنم؟ زونم؟ بله داشت، صد رحمت به گوسفند. واقعا به خدا، یعنی تو این تهرون لامستم اگه بخوای سر به سر بذاری به خودت فشار بیاری چی؟ 30 سال هم عمر نمی کنی؟ من نبودم این پسر بازی کنه من به خدا، چی بود؟ آره همین کاپیتان پرسپولیس 30 سالش بود، شب خوابید صبح پا نشد دیگه. زونم؟ مشکوکه؟ نداشت چی مشکوکه؟ والا من و شما مشکوکیم دبون بیاریم تو این فشارا. میگه مشکوکه. همین چند وقت پیش بود این پسر بازیگره مرد، پارسالم که اون خواننده زبون مرگ شد. کلن چی؟ سن و سال مرگ و میر داره میره چی زیر سی. ما رو دیگه خدا بی خیال شده، میگه اینا دیگه مسلم آزادن. والا زونم؟ آره بابا. اوه داشت بی خیال تو رو خدا. آره با منم میدونم همه زیر سر این آخونداست، اما خدا وکیلی چی از این بحث سیاسی ها دیگه حال مطیعی به هم میخوره دیگه. اینه که دمت گم دیگه، تو تاکسی ما بی خیال بحث سیاسی شو، والا اعصاب زیادی نداریم. زونم آبزی صدای ضبط، آبزی داریم حرف میزنیم دیگه، صدای ضبط رو زیاد کنم که صدا به صدا نمیرسه، نکنه میخوام من خفشم اینقدر حرفای ما بده آبزی. ای بابا اینم از دست مزد ما دیگه، بذار اینم بگم تموم میشه الان. داداش میگفتم من میخوام تی از این تابلو هست نوشته روش بحث سی یا سی ممنوع. آره دیدی از همونا، میخوام بدونه همونا بزنم دندونو کلن بکشیم تی بره پی کارش. والا دونم ای بابا آبزی، بس که بدتونی رو اعصاب تیمایی گیر داده به این ضبط ما. هر موقع ما مسافر پر بکنیم در وسط نمیزنیم همین دوری میشه. چشم آبزی ما ساکت میشیم، اما چی به قول داریوش سکوت هم از رضایت نیست، ولی ما ساکت شدیم. بیا اینم ضبط. زبون های این دور زمونن دیگه، زفا میان تو صورت آدم، چی بگم والا.
سکوت هم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره. سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره. بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این زوابت باشه این دل، از این بتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه تنهایی ما.
و اما بریم سراغ برنامه امروز رادیو پسورده 918. امروز شنبه 18 مهر ماه 1394. میره سراغ سیاست زدگی در سیستم آموزشی، از تیکه پاره کردن استکبار جهانی سر صف تا بکش بکش های سیاسی کف دانشگاه. بیانیه شماره 918.
ای کسانی که ایمان آورده اید، مگر یک طفل بیخبر از همه جا چه گناهی کرده است که در تمام طول دوران مدرسه باید هر روز سر صف از خدا بخواهد که از عمر او کم کرده و بر عمر رهبر بیفزاید؟ لکن چنانچه خداوند دعای این کودکان دهه 60 را مستجاب کرده بود، همگی قبل از رسیدن به سن بلوغ نفله شده و امروز به جای کلی فارغ التحصیل صرفا یک رهبر سوپر فرزانه داشتیم که در سن 113 سالگی همچنان در حال کوبیدن مشت بر دهانه استکبار جهانی بود. امضا جمعی از روزی 100 بار خدا رو شکر کرده ها که دعاهای کودکانشان در دوران مدرسه مستجاب نشده های رادیو پس 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 پس
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، این هفته اگر خواستید با همون در تماس باشید، برامون کامنت بذارید، اگر خواستید به همون زنگ بزنید، اسمس بدید، صداتون رو ضبط کنید برامون بفرستین، تلفن بزنین، به همون بگین به نظر شما داغترین بحث‌های سیاسی بین ما ایرانی ها چه وقتایی و کجاها صورت میگیره؟ بگید دیگه، داغ‌ترین بحث‌های سیاسی بین ما ایرانی‌ها چه وقتایی کجا صورت می‌گیره؟ تو مهمونی بعد از صرف غذا مثلا با شکم سیر، تو مجلس خواستگاری، هنابندون، پاتختی، تو عزاداری، سینه‌زنی، مولودی، تو اتوبوس، سر کلاس، تو تاکسی، تو آرایشگاه. خاطره‌ای هم اگه از بحث‌های تموم نشدنی سیاسی دارید برای ما بگید، یه وقت خاطره نشنیده نریم تعطیلات دو هفته‌ای.
یه شایعه جدیدی اومده، گفتم که اگه میتونی ما رو در بیاری از گمراهی. میگن که
شده؟
سامی دیگه خانمش هم پیدا کرده و میخواد اسلام بیاره و ختنه کرده و همه این بند و بسات و فلان در دستگاه اینا دیگه. خلاصه گفتم که به ما خبر بده تو صف بمونیم نمونیم، یعنی که دیگه تموم شده و لی 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 لی
من سکوت میگم، چیزی نمیگم، سکوت.
آقا این شایعات چیه؟ خانم اینا چیه؟ حرفا چیه میزنین بابا؟ آخه کسی اصلا من نمیدونم چی بگم، یعنی کسی مثلا ختنه کنه من مشکل نشستن پیدا میکنه؟ ما گفتیم این رفته سامی هفته پیش عمل جراحی سرپایی داشت. اصلا آقا مگه میشه؟ اصلا من نمیدونم. من توصیه میکنم شما یه مقدار آناتومی بدن انسان رو شما مطالعه بفرمایین و بعدا حدس و گمانهای خودتون رو مطرح کنین. سامی جان من شرمندم، من واقعا من عذر میخوام. یعنی با اسباب اساسیه سامی دیگه شوخی نکرده بودن شنونده های رادیو پسورده که اونم کردن، الحمدلله دیگه قبهش ریخت تو این برنامه دیگه راش باش. من آقا تقصیر منه، این پسر مثل دسته گلمونو میخوام زنش بدم، تقصیر منه. من چه میدونستم روی بعضی ها اینجوری باز میشه تو روی سامی؟ ها شرمنده سامی جان، من معذرت میخوام، با شما نبودن، اصلا با تو نه، با من بود، با من بود. با اسباب اساسی من شوخی کرد، از با شما کاری نداشت. آره اما موبینا توی فیسبوک گفته شاید باورتون نشه ولی من چند روز پیش تو مراسم خواستگاری یکی از آشناهامون بودم، نشسته بودن راجب مسئله داعش و روسیه حرف می‌زدن. تو مجلس خواستگاری هر بحثی البته میدونید طبیعیه دیگه، چون اونجا واقعا همه دنبال یه موضوعی می‌گردن سر صحبت وا کنن قبل از اینکه برن سر اصل مطلب. وگرنه دیگه به هر حال میدونین دیگه، خلاصه مثلا از آب و هوا شروع میکنن، قدیما از ترافیک و آب و هوا و آلودگی و اینا شروع میشد، حالا دیگه الان جدیدن بحث روسیه و داعش و اینا داغ دیگه اینجوریه. اما تو اینستاگرام ببینیم چه خبره. آرش هلالی گفته همه جا بحث سیاسی داریم، کلا بحث سیاسی داریم مگه خلافش ثابت بشه. بله کلا هر بحثی سیاسی مگه اینکه خلافش ثابت بشه، اینجوری باید میگفتی. میم پایه گفته یعنی جواب داده به سوال ما که داغترین بحث های سیاسی بین ما ایرانی ها چه وقته کجا صورت میگیره. میم پایه گفته تاکسی صف. بله این ایشون فکر کرده که الان مثلا هنوز 100 سال پیش تلگراف میفرستادن دو تا کلمه یه کلمه، اینجوری کلمه ای حساب میکردن دیگه تلگراف و تاکسی صف. همین یه توضیح فلانی. رامین هم نمیشه تاکسی خونه خاله، یکی دیگه کلا پیام ها همه داره تلگرافی میشه. خسته نباشید. ایمیل دادن سینا از تهران، گفته بهترین جایی که تو ایران میشه سیاست و سیاست زدگی رو دید صف نانوایی است. تمام اخبار رو با کاملترین تفسیر کارشناسا اونجا به دست میاری. اینم حرفیه. خصوصا تو نون سنگکی میدونی طول میکشه این سنگا رو در بیارن دیگه. در طول مدتی که سنگا رو میخوان در بیارن خب باید راجع به یه چیزی صحبت کنن. بله asfarda@radiofarda.com ایمیل ماست. 20420-602-87-41-50 و 20420-733-59-55-55 شماره های SMS ماست. شماره وایبر، واتساپ و تلگرام ما 20420-602-33-82-77 و تلفن های پیامگیر ما 20420-22-11-24-133-163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39 ات رادیو پسورد هم تو کانال تلگرامی بزنین، کانال تلگرامیه، یعنی تو تلگرام بزنین کانال تلگرامی ما رو پیدا میکنید.
پشت این احساس یه دلی گیره، یه نفر بی تو از زندگی سیره، خاطره هاشی همه دنیاشی، یه نفر با تو نباشه میمیره، زندگی شوره یه نفر با تو، یه نفر دوست داره خاطره ها تو، حال و هواشی آرزوهاشی، تو دلش هیشکی نمیگیره جا تو. دوست دارم و دیوونتم و واسد میمیرم، تو رو تو رو تو رو میخوام، تو نفسم و همه کسم و به پاد میمونم، تو رو تو رو تو رو میخوام.
بریم سراغ سیاست زدگی در سیستم آموزشی، از تیکه پاره کردن استکبار جهانی سر صف تا بکش بکش های سیاسی کف دانشگاه. الان نمیدونم چه جوریه، ولی اون دوره‌ای که ما نوگل باغ علم و دانش بودیم و تازه رفته بودیم مدرسه، از همون روز اول مدرسه بالای تخت سیاه عکس بغ کرده حاج آقا خمینی رو دیدیم، بعد صبح هم سر صف رنگ به رنگ هم که شعار دادیم، سرودای انقلابی خوندیم، چیزایی که حتی اون موقع معنی بیشتر کلمه‌هاش هم نمیدونستیم. و البته راستشو بخوام باور کنم بعضیاشو هنوزم نمیدونم، مثلا این انجزه منجزه این چی بود، این واقعا معنی داره، این چیه؟ چیه انجزم انجزه؟ حالا دهه فجرم که میشد تزیین کردن در و دیوارا یه طرف، روزنامه دیواری درست کردنم یه طرف، یعنی روزنامه دیواری نبود که لامصب نشریه یالسارات درست میکردیم میچسبوندیم به در دیوار، انقدر که مزخرف مینوشیم توش، هندونه زیر بغلت امام امت میذاشیم. اصلا تعریف روزنامه دیواری توی دهه فجر همین بود، جور دیگه اصلا بلد نبودیم. یکی از مصادیق نگاه سیاست زده توی مدرسه توی زنگای تاریخ خودشونشون میداد. کلن توی تألیف کتاب تاریخ، تاریخ به دو دوره، دوران سیاه ستمشاهی و دوران انقلاب شکوهمند اسلامی تقسیم شده بود دیگه، یادتونه؟ یعنی مؤلف کتاب تاریخ دیگه هر چی دق و دلی از شاه خدا بیامرز داشت توی کتابای تاریخ خالی کرده بود، جوری که انگار کلن ایران زمان شاه دو قسمت بود، یه قسمتش کاخهای اشراف و وابستگان به دربار و خود شاه بود که اینا کارشون فقط از صبح تا شب میگساری و بیبندوباری و نوکری بیگانگان بود، و یه قسمتی هم حلبی آباد بود که مردم عادی زندگی میکردن توش، اینجوری بود. اما به غیر از توصیف فضا، یکی از وظایف مهم مؤلفین کتابای تاریخ این بود که وقایع تاریخی رو یه جوری تغییر بدن که آدم خوبا همیشه روحانیون و مراجع تقلید باشن، آدم بدا هم کراواتی ها و کتشلواری ها. مثلا تو کتاب تاریخ مدرسه میخوندیم که جنبش ملی شدن صنعت نفت کلن حاصل زحمات آیت الله کاشانی بوده، و این وسط دکتر مصدق جز سوتی دادن و کله شقی و گوش نکردن به توصیه های مشفقانه آیت الله کاشانی که آخرش هم منجر به کودتا شد کاری نکرده. یا قبلتر از اون شیخ فضل الله نوری تو کتاب‌های درسی ما تبدیل شده به قهرمان ملی. چرا؟ چون مرجع تقلید بود و مراجع عظمای شیعه هیچ وقت بد نمیشن و اشتباه نمی‌کنن. یعنی کلاً تو کتاب‌های درسی تاریخ رو جلوی پای مراجع خوابوندن زمین، یه آبی هم بهش دادن و پخ پخ و خلاص. البته یه جایی هم دیگه نتونستن بنا به شرایط و مساله تحریف کنن، اینه که کلن بالکل حذف کردن، مثل حذف آیت الله منتظری از تاریخ انقلاب، حتی حذفش با فتوشاپ از عکس تاریخی معروف پیاده شدن آقای خمینی از هواپیما که تو کتابای درسی تاریخ چاپ شده بود. اصلا شطور دیدی؟ ندیدی؟
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشن.
سلام فرشید جان، میخواستم از آقای ملک متعین سوال بکنی که برنامه در حاشیه مهرامودی که قرار بود سری دومش پخش بشه کی پخش میشه، و مجموعه جدیدی که به اسم عطسه قراره به زودی پخش بشه از تلویزیون ادامه همون داستانه یا که خیر. ممنون از برنامه خودتون، امیرعلی هم از بانکوک.
خیلی ممنونم از امیرعلی. کامران عزیز سلام.
سلام فرشید جان، صداتون قطع و وصل میشه، من یعنی دو ثانیه میشنوم.
الان این تلفن رو اگه شنیدی میخوای جوابش رو بده تا ببینیم در ادامه
بگم
چیست.
که در حاشیه در روز پیش کلید خورده و در حقیقت داستان سری فاز دوم راجع به همون پزشکایی بودن که در فاز اول بودن، حالا توی اردوگاه هم دارن دوره محکومیتشون رو میگذرونن. عطسن 15 مهر البته در شبکه نمایش خانگی بیرون اومده و 10 قسمت هم هست که مثلا که هر 10 روز یه بار میاد بیرون.
بسیار خوب، بریم سراغ سینما.
آره الان مدتی فرشید جان به خاطر کمبود سالن نمایش فیلم شورای صنفی نمایش دچار مشکل شده، چون واقعا بیشتر از دو سوم سینما دارن فیلم محمد مجید مجیدی رو نشون میدن. الان چند هفته است که شورای صنفی قرارداد فیلم رو امضا میکنه اما تاریخ نمایششون رو مشخص نمیکنه. امروز تو خبرها اومده بود که فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند توی همین هفته قراردادش بسته میشه به سرگروه آزادی، اما از کی نشونش میدن معلوم نیست.
عجب، مثل که تو جشنواره فیلم فجر هم جایزه برده بود پارسال، درسته؟
آره، هم اونجا تو بخش فیلم اولیا برنده بهترین فیلم شد، هم بهترین کارگردانی، هم تو فستیوال ونیز جایزه منتقدین گرفت. بریم بخش از صدای فیلمو بشنویم.
اگه
ولی به جون تو، به جون هلیا، من نمیدونستم. به خدا اصلا وقتی دیدمش برگشتم.
کارو خیلی احمقانه.
تو میفهمی چی داری به من میگی؟
پلیس واسه اومده.
الان 47 نفر. 116 نفر رو دیدم.
فکر کردی من خرم؟ فکر کردی نمیدونم درد تو چیه؟
سیغت کرده؟ سیغت کرده؟
دیروز روم نشد. به اون آقای بگم.
زندت نمیدونم ستاره.
بسیار خوب، بخشی از فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت کاری از وحید جلیلوند رو شنیدیم. بازیگراش کیا هستن کامران؟
بازیگرای اصلیش نیکی کریمی، امیر آقایی، شاهرخ فروتنیان و برزو ارجمند.
بریم سراغ موسیقی. از موسیقی چه خبر؟
والا تو این دو روز گذشته شهرام ناظری چهره خیلی خبرساز بوده. اول اینکه گفته شده بود تو کنسرتش تو کرمانشاه اسلحه کشی شده، بعد همه چی به هم خورده و اینا که تکذیب شد. اما دیشب توی قزوین کنسرت داشتن، تو راه برگشت ساعت 3 صبح تصادف میکنن. عکس ماشین من دیدم، ماشین له له شده بود، اما خوشبختانه آقای ناظری و گروهشون جون سالم به در بردن، الان در منزل استراحت میکنن.
بسیار خوب، خدا رو شکر که مشکلی پیش نیومده، سلامت باشن. ممنونم ازت کامران عزیز. میریم یکی از کارهای شهرام ناظری رو میشنویم به اسم ایران جوان. نام جاوید تا فردا
شب، خدا نگهدار.
صبح امید وطن جلوه کن در آسمان، همچون مهر جاودان وطن ای هستی من، شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان، همچون مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه جاد و خجونت بزنان ز سلابت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلابت ایران جوان.
اما از وقتی که دولت روسیه پاچه ها رو زده بالا و خودش وارد میدون سوریه شده، در کنار حمله های هوایی و زمینی سری حرکات نمایشی و روحی بخش هم داره میزنه، که یکیش همین بود که از وسط دریای خزر با موشک کروز مواضع مخالفین دولت سوریه رو منهدم کنه. در همین رابطه ظاهرا 26 تا موشک کروز از عرشه دو تا ناو جنگی شلیک شده که شواهد و قرائن نشون میده لااقل 4 تاش تو خاک ایران فرود اومده. بعد حالا جالبیش اینجاست که هر جا موشک افتاده پشمندش هم بر بچهای سپاه سری اومدن بقایای موشک رو بار ماشین کردن بردن، هرچی هم خورده ریز مونده بود و مردم محلی به عنوان یادگاری برداشتن بردن خونه هاشون. بالاخره سوغات روسیه است دیگه. فقط ما امیدواریم که روسیه این پروژه حملات موشکی خودشو تا نصف ایرانو خراب نکرده این دیگه متوقف کنه دیگه، به همون حملات هوایی معمولی خودش بسنده کنه. والا با این موشکاشون.
آگهی مزایده. بدین وسیله به اطلاع میرساند چند عدد موشک روسی پرتاب شده از دریای خزر وسط راه گم شده، طبق شواهد موجود در نقطه ای از خاک ایران به زمین خورده است. از یابندگان این موشک ها تقاضا می شوند آنها را به مؤسسه موشک جمع کنی کشور وابسته به سپاه پاسداران تحویل داده، یک عدد تقدیرنامه و یک فقره چفیه معطر به عطر مقام معظم رهبری دریافت نمایند. اداره کل پیگیری موشک های روسی گم شده مؤسسه موشک جمع کنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
با سلام، 21 شنبه شب را ضمن تعجب از آب گرفتگی معابر شهر تهران در اثر چیز مثقال بارندگی دیروز با مروری بر سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. برکناری کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از تمامی مناسب قبلی و نظر کارشناسان که این یارو به خوار مادر خودش هم رحم نمی‌کنه، بعد ما میگیم چرا مردمش علف می‌خورن ناراحت نمیشه. تعویق 3.5 ماهه حقوق 400 کارگر کنترسازی ایران و نظر ناظران که ظاهراً دیگه حقوق ندادن به کارگرام کنتور نمیندازه، همه دارن برای رضای خدا کار میکنن. و تصادف شدید مهرداد میناوند پیشکسوت فوتبال و باران کوثری بازیگر سینما در طی پنجشنبه و جمعه گذشته و توصیه فعالان عرصه تصادف به شخصیت‌های معروف که میخواید یه مدت شما رانندگی نکنید، قضا بلا از سرتون رد بشه بره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروب خبرها با همکار خوشالهامنم بلبل.
با سلام، رئیس سازمان ملی استاندارد از توقیف 15 برند آبلیموی غیر استاندارد در مهر امسال خبر داد. وی با بیان اینکه تاکنون 4 بار استاندارد آبلیمو تغییر کرده و هر بار سختگیرانه تر شده است اظهار کرد، افرادی که میخواهند تخلف کنند پس از مدتی راه گریز از کنترل ها را پیدا میکنند و به همین دلیل ما مجبوریم استاندارد ها را تغییر دهیم. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور آبلیمویی کشور ضمن تقدیر از جدیت مسئولین کشور در بهبود وضعیت آبلیمو از جو آبلیمو ستیزی که در کشور راه افتاده انتقاد کرد و یادآور شد اگر مسئولین نصف تلاشی را که برای بهبود وضع آبلیموی کشور می کنند صرف مبارزه درست با مواد مخدر می نمودند، الان وضع ما این نبود. وی پیشبینی کرد با همت و تلاش مسئولین و همکاری تولید کنندگان به زودی آبلیموی ایران ارزشی معادل آب طلا پیدا کرده در میادین جهانی به خوبی بدرخشد. پایان مشروع اخبار.
بله، هم اکنون در خدمت کارشناس امنیت انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما رو در جریان آخرین گزارش‌های ترافیکاتی قرار بدن.
بله، منم سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
جناب سرهنگ، اخیراً من در اخبار خوندم خانم 52 ساله‌ای که 28 سال سابقه جیب‌بری داشته رو دستگیر کردین، درسته این خبر سرهنگ؟
بله، بنده در جریان هستم. درسته
سین. خب میشه برای ما و شنوندگان بگید که این خانم چجوری کار میکرده؟
بله، ایشون در مناطقی مثل بازار با هم دستش فعالیت میکرده، هم دستش نقش سیاکون رو ایفا میکرده دا خودش هم جیب سوژه رو میزده.
سیاکون یعنی چی اون وقت سر هم؟
این یعنی فردی که میرفته اصلا مال باخته رو به اشکالی مختلف سرگرم میکرده تا حواسش پرت بشه. با این خانوم هم میرفته اصلا جیبش رو میزده.
عجب، چقدر جالب. یعنی خیلی خلاقانه و با ابتکار کارشون رو انجام میدادن. خب جای تقدیر داره واقعا.
آقا یعنی چی کاری خلاف جای تقدیر داره؟
بالاخره کلی خلاقیت به خرج میدادن دیگه سرهنگ، سناریو داشتن اصلا. سرهنگ، این خانم ظاهرا چندین بارم بازداشت شده بود در این 28 سالی که جیب بری میکنه، درسته؟
بله، این چند بار دستگیر شده بوده، دا زندان کشیده بوده.
واقعا چقدر این زندانای شما مفید به درد بخورن.
خب چی کار کنیم؟ طرف خودش درست نمیشد آقا جون، مشکل از زندان نیست که.
سرهنگ، به نظر من این بنده خدا که 28 سال جیب بری کرده بوده، خب میذاشین یه 2 سال دیگه هم جیبری کنه دیگه، خودش یعنی بازنشست میشده دیگه وقتی سابقش به 30 سال برسه دیگه.
آقا این چه حرفی از شما میزنید؟ نمیشه، برخلاف قانون است. بذاریم افراد کارهای خلافشون رو بکنن. همینطوری
سرهنگ، من میتونم خواهش کنم یه لحظه شما سقف اتاق نگاه کنید؟ یه لحظه.
یعنی چی واسه چی آقا؟
نگاه کن دیگه سرهنگ، پشیمون نمیشه یه لحظه؟
مطمئنی شما؟
آره نگاه.
باشه، نگاه کجا؟
همون اونجا رو نگاه کن.
کجا؟ بفرما آقا جون، چی کار میکنی شما؟ کیف منو چرا عجیبم زده؟ بده من آقا جون کالا خجالت ها برست بدت ببینم.
من الان خواستم یک آزمایش بکنم تا ببینم این خانم جیبوله چقدر کارش سخت بوده.
نه
واقعا یعنی سخت ها جو... الان تو نباید میفهمیدی سر این دیگه من جیبتو زدم ولی فهمیدی.
خیلی کار زشتی کردی شما. کیف منو بده آقا جون. بده
بذاری دقیقه این کاغذی چیه لاشتر این افتت بذاریش دارم
آقا بده به من آقا مسئله خصوصی هست برای چی چی
میخونی دستمال توالت ارزون دو عدد شیر ارزون یک من. عدد نون ارزون یک بسته سرنگ خصیصی ها چرا همه چی ارزون میخوری توالت
عزیزی من اینا رو من ننوشته خانومم نوشته بده من ببینم فضولی نکن عجب آدم به شخصیت هستی شما بده
من بده با تشکر توجه شما
آقای
شبی دیگر و برنامه دیگر خدا هم نگهدار. خب بذار ببینم چقدر پول داری تو کیفت سرنگ بذار
آقا جون شما چه ربطی دارد زشت است این کار بده من اون آقا بده عجب
یعنی این که جلوی هر چیزی بنویسی هر زون که یادت نره یه وقت گرون بخری دیگه آخرشی ها
بی بی
بعد بری تو مرحله بعد سرنگ یعنی
بده من اون کاغذا تا به زور متوسل نشد
پول مولم که نه وایسا وایسا با پول مول نداری تو صدقه یه 5000 تومانی بذار
نمیخوام آقا جون پول چی چیه
نه نه وایسا
نمیخوام آقا عجب بسا بده من یعنی چی چی آقا جون اعصاب من داره داری کارت میکنی از بعد ببینم
سلام فرشید خواستم یه خاطره راجع
به این هفته خوبی ازش معلومه.
خونه پدر بزرگم با گوسفندی که خریده بود بازی می‌کردیم.
ما پشت زندان کریم خانی داشتیم پارلی می‌خوردیم.
گربه اومده، موش اومده، سمور اومده.
اگر مقدوره به گوششون برسونید.
مهندسم تو ایران شرایط کاری واسم سخت شده بود.
طبعا یک ماه پیش فومن بودم.
نه خوشگلی جرم حساب میشه نه زن بودن جرم حساب میشه.
شروع فصل جدید.
هم فالو هم تماشا.
عالیه. ادامه بدید.
از شما سوال کردیم که این هفته بهمون بگید به نظر شما داغ ترین بحث های سیاسی بین ما ایرانی ها چه وقت هایی و کجاها صورت میگیره. اما توی دانشگاه های تشکل هایی هست که اصلا اینا کارشون سیاست زدگیه. مثلا یکی از معروف ترین تشکل های دانشجویی که مصداق واقعی سیاست زدگی تو فضاهای دانشگاهی همین انجمن اسلامی دانشجویانه. این انجمن توی سالهای بعد از انقلاب یعنی دهه 60 نیمه اول دهه 70 خیلی قدرت داشت منتها خب گرایشش به شدت به سمت جناح اصولگرا بود، به خصوص توی دهه 60 این شکلی بود. چه بسا این انجمن میتونست مثلا اون موقع رئیس دانشگاه عوض کنه، یعنی مثلا مورد بوده توی انجمن اسلامی برای تک تک استادای دانشکده پرونده درست میکردن که یعنی مثلا چون استاد فلانی نماز نمیخونه، دکتر بهمانی نمیدونم کراوات میزنه، اون یکی دانشجو دوست دختر یا دوست پسر داره، بعد بر اساس همینا طرف که میخواست مثلا یه پستی بگیره یا مثلا جای استخدام بشه برای بچهای عضو انجمن به صورت محرمانه این اطلاعات رو در اختیار اون دستگاهه میذاشتن تا دربارش تصمیم بگیرن. یعنی شما مثلا کافی بود یه روز چه میدونم تو فوتبال رو پای یکی از اعضای فخیمه انجمن اسلامی تکل بری دیگه تموم بود، دیگه تموم، طرف از شما کینه به دل میگره پروندهتون رو سیاه میکرد، شما یعنی با اون تکله زده بودید آینده خودتون رو سیاه کرده بودید. اما وضع همین جوری بود تا سال 76 که محمد خاتمی رئیس جمهور شد، ماجرا تقریبا عوض شد. حالا عرض میکنم یکم موسیقی رو برو بالا سامی برمیگردم بقیه‌اش رو براتون میگم. بله ماجرای انجمن اسلامی ورژن قبل از سال 76 رو براتون گفتم، حالا میرسیم به سال 76 وقتی که کلن فضای کشور در اثر نتایج عجیب غریب انتخابات ریاست جمهوری عوض شد. تو انجمن اسلامی دانشجویان هم خب سیاست زدگی در این حد بود که انجمنی که قبلا در اختیار نیروهای خیلی تندرو و جانماز آبکش بود افتاد دست نیروهایی که خیلی به اصلاح طلبان نزدیکتر بودن که هیچ گاهی وقتا از اصلاح طلبان دیگه اصلاح طلب‌تر بودن. اینجوری بود که بعد از یه مدتی شما مثلا میدید تو اعضای انجمن مثلا خانومایی هستن که اگه چند سال پیش گیر اعضای قدیمی انجمن میافتادن چه بسا از دانشگاه اخراجشون میکردن. البته خب تو اون سالها انجمن اسلامی دانشجویان هم خیلی قوی بود و مثلا برای انتخابات مجلس ششم توی شهرستانا کافی بود که انجمن اسلامی دانشجویان اون شهر شما رو به عنوان کاندیدای خودش معرفی کنه، تموم بود دیگه، شما رفته بودی مجلس خلا تخت. بعد از چند سال وقتی وارد دهه 80 شدیم دیگه همه اون بادای سیاست زدگی خوابید، دیگه انجمن هم رسما متلاشی شد. الان هم اینجوری که به نظر میاد جز یه اسم ازش چیز زیادی نمونده. البته در سالیان سلطنت اوس محمودیان نهادهایی مثل بسیج دانشجویی و جامعه دانشجویان که رسما از دل بسیج و سپاه اومده بودن بیرون خیلی تو دانشگاه تقویت شدن. اما خب این عزیزان به جای اینکه خیلی سیاست زده باشن خیلی حمایت زدن دیگه، یعنی اصولا اینا همیشه هستن، از بین نمیرن، چون اونجایی که بهش وصلن تو نظام خیلی جای قوی و قدر قدرتیه و به همین دلیل هم هست که اینا کلن تو کار ولی و رهبرن، با کس دیگه خیلی کاری ندارن.
والا ما از بچگی با شعار هفته مرگ بر فلانی و مرگ بر بهمانی بزرگ شدیم و پرچم آتیش زدیم، هورا کشیدیم، نفهمیدیم چرا. بعدترش تو دانشگاه تازه یادمون افتاد بپرسیم چرا. درسته تو دانشگاه دیگه خبری از صف و شعار و اجبار حضور در مراسم پرچم سوزون نبود، ولی تو دانشگاه ما یه جاهای پر رفت و آمدی برداشته بودن کف زمین، پرچم بعضی کشورهای ملعون رو کشیده بودن که دانشجویان عزیز مجبور باشن از روشون رد شن هر روز. من که انقدر گیج بودم اصلا متوجه نبودم، فکر می‌کردم چه خوب که یه جاهای کف زمین ستاره و خط خط رنگی کشیدن. تا اینکه یه بار مهسا هم‌اتاقی میگفت قراره با دوست پسرش برن یکی از این پرچما که تو ورودی دانشگاه کشیدن پاک کنن. گفتم بیکاری میگی رنتونا؟ گفت فکر اونجا رو کردیم. و گویا وقتی گرفته بودنشون پسر خیلی جدی گفته بوده ما شهید ندادیم که پرچم آمریکای جهانخوار رو کف دانشکدهمون بکشن و دانشجو رو آمریکا دوست بار بیارین. که بله، همچین دوستای سیاست زده ای داشتیم ما.
فریبرز غریب سلام، چه خبر؟
سلام به همگی. فرشید جان، از جنگ لفظی کالوسکرو شروع میکنم با مسئولان سابق کمیته اخلاق که حسابی بالا گرفته. سرمربی پرتغالی گفته بعد از بازی دوستانه روز سه‌شنبه ایران و ژاپن جواب این اتهام رو میدم و افشاگری میکنم.
همون ماجرای گرفتن پول از یه شرکت تولید لباس ورزشی که هفته پیش خبرش رو گفتی همونه؟
دقیقاً همونه، همون 100,000 دلار ناقابل که هفته پیش آقای محمدزاده رئیس سابق کمیته اخلاق تو نود گفت. اما رئیس فدراسیون چیزی دیگه گفته. اگه موافق باشی صحبت‌های آقای کفاشیان خندرو رو بشنویم در این مورد.
بشنویم.
قرارداد مربیای ما هم پاکرش اومده که خارج از در واقع بحث تیم ملی و مسائل، اگه تفاهمی کرد با یک برند خاصی بتونه استفاده کنه. قطعاً در قراردادشون هستش، هیچ تخلفی صورت نگرفت. حالا ما هم با آقای کیروش توصیه کرده بودیم که اصلا نیاز نیست که ایشون جوابی بده و مطلبی رو عنوان بکنه.
بله، عجب داستانی داریم با این فوتبال و این همه حاشیه. دیگه چه خبر فریبرز؟
آره، اما یه خبر خوب و انسان دوستانه هم بود امروز و اون این که ورزشکارا فرشید باعث شدن یک محکوم به اعدام از مرگ نجات پیدا کنه.
باریکالله، چطوری؟
اونطوری که خبر اومده فرهاد کاظمی یکی از مربیان فوتبال با همت چند تا ورزشکار و چند تا آدم نیکوکار از جمله پیام صادقیان فوتبالیست جوان و مشهور مبلغ دیه اعدامی رو جور کردن و از پای چوبه دار نجاتش دادن.
بسیار خوب، ایشالله این جو معنوی که بعد از فوت هادی نوروزی تو فوتبال کشور به وجود اومده همینجور باقی بمونه بین فوتبالیستا.
امیدوارم که بمونه.
ممنونم ازت فریبرز عزیز و باهات خدافظی میکنیم. تا فردا
خودم دارم.
فرشید با تو اصلا کاری ندارم، زنگ زدم فقط شراکی متحویل بگیرم. خواننده وبلاگش بودم از همون نخستین سالهایی که مینوشت. الان هم که تو فیسبوک مدام لایکش میکنم. بوس بوس به شراکیم، البته با اجازه خانومش. قربان همتون یاسمین.
سلام آقایوم، داداشای پسفردایی.
سلام علیکم.
خواستم بگم این شراکیم خیلی باحاله بابا. تا حالا کجا بود؟ چرا دیر کشف شدی بابا؟ فصل آخری باید کشف بشی آخه. قلمت خیلی خوبه. سیما هستم، مامان جسپر از ملبورن.
بیا آقا شراکیم، بیا. خوبه؟ خوشحالی الان؟ کشتی ما رو از بس گفتی هیچ کس من تحویل نمیگیره، نم همش به شماها عشق میورزن و اینا. من فقط یه نکته رو من بگم در خوب بودن قلم شراکیم که شکی نیست، اگه خوب نبود که اصلا پسفردایی نمیشد. ولی خدایی خدایی آقا، 5 سال تموم این جلال با این جلال و جبروتش، اینجا تنهایی قلمشو کرد تو چش چارتون، ندیدین یه بار ازش احوال پرسی نکردی؟ شراکیم 2 روز اومده این همه تحویل بازار، این رسمشه؟ نه واقعا این رسم روزگار اینجوریه؟ بده دیگه باب، خلاصه پیشکسوتی گفتن، خاک پسفردا خوردهی گفتن، نمیدونم. البته بگم تقصیر خودش هم هست، هایی رفت اون پشمشتا قایم شد، هی شد سعید، هی شد علی، هی شد من فلان و اینو، کسی نبینتش. بیا تحویل بگیر آقا جلال، اینه این شنونده ها.
پیشخور روزنامه آفتاب یزد امروز از قول سید حسن خمینی تیتر زده بود که احساس امنیت از امنیت مهمتر است.
خب احساس امنیت باشه بعد امنیت نباشه که خب ملت با یه احساس امنیت کاذب پامشن میرن بیرون، بعد 1000 بلا سرشون میاد که باز احساس امنیت نباشه، همه حواسا رو جمع میکنن مواظب خودشون هستن. بعد میگم بگیم بعد میگیم.
روزنامه افکار به نقل از محسن رضایی امروز تیت زده بود که عربستان پس از فتح یمن به دنبال اشغال قطر، بحرین و کویت است.
به این محسن رضایی باز بیکار شد، شروع کرد به تخیلاتش پروبال دادن. دیگه کم کم نشانه هایی از شیزوفرنی هم داره بروز میده ها. ما نگرانشیم به خدا، نگران.
روزنامه کیهان امروز تیت زده بود که مجلس با تناب پوسیده کلیگویی وارد چاه برجام نشود.
اتفاقا حاج حسین خودش سری تناب داره، نو اصل محکم، اصلا یه وضعی، فقط باش تو چاه نمیرن، باش آویزون میکنن، اعتراف میگیرن، بازجویی میکنن، گاهی خفه میکنن، امتحانش مجانیه.
فرصتمون تمام. ما آدم‌ها برای زنده موندن، برای ادامه دادن، برای عشق ورزیدن، برای کم نیاوردن، برای وایستادن سر قولامون و برای رسیدن به هدفامون فقط به یه چیز احتیاج داریم، اونم یه باوره. اینکه خودمونو باور کنیم، اینکه همدیگر رو باور کنیم و اینکه به باورهای همدیگه پشت نکنیم. شبتون پر از باورهای روشن و رنگارنگ.
تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد. نگو سوختیم و وقت بعد، نگو زندگی رو باختیم، محدود بودیم، انرژی هم داشتیم، عشق داشتیم، نفرت برداشتیم، عادت شد انقدر نداشتیم. بیا باور کنیم که لاغل تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد. نگو سوختیم و بخت بد، نگو زندگی رو باختیم، محدود بودیم، انرژی هم داشتیم، عشق داشتیم، نفرت بد داشتیم، عادت شد انقدر نداشتیم.
زندگی تو بگیر توی دستات پس، نگو ما رو چه به اینا، نگو بدشانسم، نگو نگو از کرگی دم نداشت و هرچی خونه ساختیم هم صبح خراب شد. آینده رو لمس کن، فردا رو ببین، دستاتو بلند کن، ابرا رو بگیر، اینو بدون یه قطره جنس ابره، اون که میپره به چتر دل نبسته. نگو سردی کشیدم، خیلی سخت بود که گرمی ببینم، بگو تصمیم دارم به قله برسم، نه که مثل یه آدم برفی بمیرم، نه دنبال
دنبال نشونه ها بگرد تا ببینی و اگه چیزی میخوای بهش بچست تا بگیریش، متولد بشو یک بار دیگه و ببین که زندگی بهت حال میده.
بیا باور کنیم که لاغل تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد.